که از صهیونیسا حمایت کنن. و وقتی اون اتفاق میفته و این نگاه وجود داره، نمیشه که ما بتونیم با امریکایی ها کنار بیایم. یعنی امریکایی ها در واقع، ما اگر ما یه روزی با صهیونیسا کنار بیایم، میتونه با امریکایی ها هم کنار بیایم. خب این اتفاق هیچ موقع نمیفته. به همین دلیله که در واقع اختلافات ما تاکتیکی نیست، راهبردیه. و حالا اضافه بر اینها یک نگاه ایدئولوژیکی هم در امریکایی ها در ساختار قدرت در امریکا به وجود اومده، اون هم در قدرت گرفتن آونجلیس ها در امریکاست، که اونها یک نگاه ایدئولوژیک هم به منطقه غرب آسیا دارن. یعنی این نگاه وجود داره که ما باید زمین ساز ظهور مسیح بشیم و راهش اینه که اون جنگ نهایی یا آرماگدون رخ بده در منطقه. خب یه طرف این جنگ ایرانه و این ایران باید شکست بخوره تا مسیح دوباره ظهور بکنه و در تخت سلیمان در بیت المقدس به قدرت بشینه. خب این نگاه ایدئولوژیکی وجود داره. وقتی نگاه ایدئولوژیکی سوار شده بر اون راهبردهای سیاسی امریکا در منطقه، اساسا نمیشه این اتفاق بیفته که ما با امریکا بتونیم کنار بیایم.
ایران در آینه هفته را میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران گفتگوی تلفنی سران ایران و فرانسه است. آقای پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت این ایران نیست که باید صداقت خود را اثبات و اعتماد آفرینی کند، بلکه امریکا و اروپا هستند که باید با اثبات صداقت خود اعتماد جمهوری اسلامی ایران را جلب کنند. رئیس جمهور فرانسه در تماس تلفنی با مسعود پزشکیان بابت برداشتن گام‌های عملی در جهت برطرف کردن برخی موانع و عمل به توافقات حاصل شده در دیدارهای گذشته از رئیس جمهور ایران قدردانی کرد. مکرون در ادامه با بیان این که بنده برای ایجاد یک چارچوب مذاکرات جدید تلاش خواهم کرد تا بتوانیم به نتیجه روشن بین ایران و کشورهای غربی برسیم گفت ضروری است تعاملات و گفتگوهای ما در جهت ایجاد شفافیت و اعتمادسازی ادامه داشته باشد تا بتوانیم به توافق برسیم و ضمن رفع تحریم ها روابط متقابل را بهبود بخشیده و گسترش دهیم. آقای پزشکیان نیز در این مکالمه تلفنی در پاسخ به اظهارات همتای فرانسوی خود درباره مذاکره با آمریکا با اشاره به سوابق گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران با آمریکا گفت ایران بارها اعلام کرده است که بر اساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی و نیز چارچوب دکترین امنیتی و دفاعی خود به هیچ وجه به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست، اما متاسفانه شاهد آن هستیم که بر پایه یک اصرار مغرضانه ایران به بهانه کذب تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای تحت فشار و تحریم‌های فزاینده قرار گرفته است. رئیس جمهور ایران گفت ایران همواره از گفتگو و تعامل استقبال کردم، اما امروز این طرف مقابل است که باید به عنوان یک اقدام اعتمادساز حقوق جمهوری اسلامی ایران را محترم بشمارد و به دنبال تحمیل زیاده خواهی های خود نباشد. این ایران نیست که باید صداقت خود را اثبات و اعتماد آفرینی کند، بلکه امریکا و اروپا هستند که باید با اثبات صداقت خود اعتماد جمهوری اسلامی ایران را جلب کنند.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران یک شنبه ها از رادیو دری.
خیلی سپاسگزار هستم دوستان از این که همراه ما هستید. ایران در آینه هفته را میشنوید از رادیو دری. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته ایران سفر آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هست به پاکستان. آقای قالیباف به دعوت حیات صادق رئیس مجلس ملی پاکستان در صدر هیئتی از نمایندگان مجلس به اسلام آباد رفت. قالیباف در جریان این سفر به دو شهر مهم لاهور و کراچی به عنوان مراکز فرهنگی و اقتصادی پاکستان سفر کرد و دیدارهایی نیز با نخبگان فرهنگی، مذهبی و تجار و بازرگانان پاکستان داشت. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلام ایران دیداری هم داشت با محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان. رئیس مجلس شورای اسلام ایران در دیدار با نخست وزیر پاکستان تأکید کرد بیش از هر زمانی نیازمند توسعه همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی میان دو کشور هستیم و باید توافقاتی را که در سفر رئیس جمهور ایران به پاکستان به امضای طرفین رسید پیگیری و اجرایی شود. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت برای رسیدن تجارت میان دو کشور به 10 میلیارد دلار لازم است در حوزه‌های بانکی، تهاتر و تجارت آزاد اقدامات بیشتری کنیم. همچنین در خصوص بازارچه‌های مرزی و امور گمرکی باید کارهای اجرایی به پیش برود، موانع گمرکی برطرف شده و تجارت را تسهیل کنیم. اما پیرامون سفر آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به پاکستان و دیدارهایی که انجام شده تحلیل تقدیم حضورتان میکنیم از سید حسام الدین مهاجری کارشناس مسائل پاکستان.
این یه روابطی فراتر از روابط دو دولته، به دلیل مشترکات زیادی که بین این دو ملت هست، هر حزب یا هر دولتی بر سر اقتدار باشه، این دو ملت و این دو کشور همواره در کنار هم بودن. از روز اول استقلال پاکستان، ایران اولین کشوری بود که پاکستان به رسمیت شناخت. در مواقع مختلف به خصوص ما در جریان جنگ 12 روزه مواضع پاکستان میبینیم که قاطعانه در کنار مردم ایران و دولت جمهوری اسلامی ایران بوده با محکومیت حمله رژیم صهیونیستی. این روابط به گونه‌ای بوده که ایران هر وقت بلای طبیعی در پاکستان رخ داده، اولین کشوری که در منطقه حاضر بوده ایران بوده و در ادوار مختلف روابط همواره در سطح عالی بوده و به خصوص به دلیل مرز حدود 900 کیلومتر 1000 کیلومتری بین دو کشور و داد و ستد هایی که بین دو کشور است، این دو کشور همواره در کنار هم بودند و سفرهای مختلفی بوده. ما از زمانی که آقای شهباز شریف بر سر اقتدار اومدن، ایشون دو بار سفر، یک سفر جمعای رئیسی شهید رئیسی به پاکستان رو داشتیم، متقابلاً یک ملاقات با شهید رئیسی در مرز داشتن آقای شهباز شریف، بعد از اون دو بار به ایرانشون تشریف آوردن و به همین صورت آقای دکتر پزشکیان در مرداد ما یک سفر رسمی به پاکستان داشتن. ما همواره سفرهای بین مقامات عالی رتبه دو کشور رو داریم. آقای قالیباف اونجا تقریبا با تمام مقامات عالی رتبه پاکستان ملاقات کردن، در رابطه با مسائل مختلفی مذاکره شد، از جمله گسترش تجارت بین دو کشور که هدف گذاری شده برای 10 میلیارد دلار در سال تاکید شد و پیگیری شد این توافقاتی که قبلا انجام شده بود، و همینطور در رابطه با موضوعات مختلف و جمله امنیت و بازارچه‌های مرزی به خصوص، و یک راهکاری که یک دستور عملی که جدیداً از طرف دولت پاکستان ارائه شده در رابطه با تهاتر کالا در مرزها و ایجاد بازارچه‌های مرزی، در همه موارد صحبت شد.
خیلی سپاسگزار هستم دوستان از این که همراه ما هستید. ایران در آینه هفته را میشنوید از رادیو دری. سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به تمجید برنده نوبل صلح از جنایتکاران صهیونیستی واکنش نشان داد و نوشت جایزه نوبل مدت هاست، اعتباری که قرار بود داشته باشد را از دست داده است. عراقچی در حساب ایکس خود نوشت برای بسیاری از مردم در سراسر جهان جایزه نوبل مدت هاست، اعتباری که قرار بود داشته باشد را از دست داده است. دلیل این فروپاشی آن است که این جایزه همواره به عنوان ابزاری برای حمله به دولت‌های غیر غربی که دشمن منافع غرب تلقی می‌شوند مورد استفاده قرار گرفته است. ماریا کورینا ماچادو برنده جایزه صلح نوبل امسال پیش از این با انتشار پیامی در حساب کاربری خود از تماس تلفنی با نخست وزیر رژیم صهیونیستی خبر داد و با تروریست خواندن حماس، حزب الله و حوثی‌ها از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه حمایت کرده بود. او همچنین خواستار اجرای طرح‌های ترامپ علیه ونزوئلا شامل مداخله نظامی شده است. رویداد دیگر این که امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌های رسمی جداگانه به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد و مایکل امران کانو رئیس دوره شورای امنیت درباره سخنان رئیس جمهور آمریکا مبنی بر نقش مستقیم این کشور در تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران افزود، این امر همچنین حق ذاتی و حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران را در پیگیری تمامی مجاری حقوقی بین المللی موجود برای تضمین پاسخگویی کامل آمریکا و مقامات آن و مطالبه جبران کامل خسارات از جمله پرداخت غرامت طبق موازین حقوق بین الملل در قبال جانباختگان، مجروحان و کلیه خسارات و زیانهای وارده به ایران و مردم آن بار دیگر مورد تأکید قرار می دهد. خب دوستان، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه این برنامه را، و البته خبرهای بیشتر را میتونید از طریق سایت ما دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همیتون را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی برنامه بعدی ماست که با مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
تشکر و خیر باشید. سلامت باشید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه،
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
که بخشنده ترین است و مهربان ترین، بروی ماهتان سلام و بدل پر از مهربانی تان ارادت و احترام. به شما که یاران امروز و هر روز رسم زندگی هستین، گفته قدیمی ها که شما حتما شنیدین، میگه خدا شما را از بدی ها و سختی ها نگاه کنه، همیشه شاد و سالم باشین. یک شنبه 18 عقرب 1404 هست. دوستان، از رسم زندگی همراه شما هستیم. دیروز از مهربانی گفتیم و از این که مهربان باشیم. امروز باز هم همین بحث را ادامه میدیم که چطور مهربان باشیم. به بهانه روز جهانی مهربانی که پنج شنبه همین هفته هست، 22 عقرب، این مناسبت را در پیش داریم. بهانه بسیار خوبی بود که ما هم از مهربانی گپ بزنیم. خوشحال میشیم که شما هم رسم زندگی را همراهی کنید.
و زندگی رسم خوشایندی است.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز از رادیو دری.
رسم زندگی.
نوجوان از مادر خود گله داره و میگه تو مرا دوست نداره. میگه مادر کتمم نامهربان است. ازش میپرسه و مگه میشه که مادر یا پدر به اولاد خودش نامهربانی کنه؟ همین سوال از نوجوان میپرسی و او هم میگه که چطور نمیشه؟ مادر خورک خورد مرا از مکه زیادتر خوش داره و دوست داره. ازش میپرسیم که خود چطو از کجا فهمیدی؟ نوجوان اشکایش میریزه و میگه این همی خورک خوردم مرا زیاد آزار میده. مگرم هر بار که از دستش به پیش مادر جانم شکایت میکنم مادر مرا جنگ میکنه و میگه برو برو تو کلان هستی، خجالت نمیکشی و خورد است، تو باید لحاظی او را بکنی، خوش کرده باشی که برش چیزی نگویی. اینه اگه این نامهربانی نیست خیچی است. مادرم همیشه پشتی خورک خوردم میکنه، میگه که باید به فکرش باشی، خوش کرده باشی که برش چیزی نگویی، همیشه به خاطر او مرا جنگ میکنه همیشه. بله دوستای عزیز، نوجوان حمایت همیشه مادر از خورک خوردش را به حساب نامهربانی مادرش نوشته. اما اگر خوب دقت بکنیم میبینیم که پدر و مادر باید به همه اولادش خوب توجه بکنه، مهربانی بکنه، که حتما مهربانی میکنه، اما باید فرزندان بزرگتر توجیه بکنیم به خاطر هر کاری که انجام میدیم. به خاطر چی؟ به خاطر که اونام به دل میگیرن.
ما نظر به اون سن از اونا باید امروز اونا کار کنیم. مثلا اگر از یک ساله کنیم ساله که میره بالا خیلی خوش داره که برای اونا یک چیز قصه گفته شود، امروز اونا صحبت شود، بعضی ها تازه سرگرم میان، شاید اونا یک چیز گفته بتونن، ولی خب با بسیار یک مشکلات صحبت میکنن، ولی حداقل اون وقتی که او صحبت میکنه، وقتی که ما انگیزه بدیم به اینکه ما فهمیدیم که تو چی گفتی، او فکر میکنه که ما فهمیدیم که چی گفته، به ما خاطر ادامه میده. اگر ما بگیم والا گپ زدن یاد نداری، او میفهمه، چون شاید دیگه هم اون رقمی که میخوای صحبت بکنه همون رو هم از بین میبریم و بعدا آهسته آهسته دیگه او یک رقم به سر گپ نمیاد. شاید بعضیا بگن چرا طفل ما دیر به گپ میاد، که علتش همین است که امروز که صحبت نمیکنه درست.
مهربانی رو میگه باید دلت باشه. این جمله رو بعضی ها میگن دیگه، یا میگن اولادت نباید زیاد بغل کنی، نباید رویش ماج کنی، اولاد نباید روی بتی. اینم یگان تا فکر میکنن در زندگیشان باید اینیم تا رفتار کنن. همی آدمایی که این حرفا رو میزنن اگه یک روز یکی از فرزندایشان خدای نکرده دچار کدام مشکلی شون، اینقدر غصه میخورن، اینقدر گریه میکنن که حد و اندازه نداره. اما گریه و غصه ایشان دور از چشم فرزندایشان است. ای که آدم مهربانی خود به دیگرانشان بتم کدام عیب است؟ نیست. چرا نگویه؟ چرا روی اولادش موج نکنه؟ چرا به اولادش مهربانی نکنه؟ حتما مهربانی میکنن. دوستای عزیز، بیشتر گپ به اینجا رسید که مهربانی های خدا به دیگران نشان بتیم، اما تنه؟ بله گپ دقیقا به اینم اینجا رسید. باشین ما یک قصه رو براتون بگویم دوستان، شما هم گوش کنید. میگفت فلانی همراه یکی از برادرزادای خود قهر کرده بود. خب چرا؟ به این خاطر که چرا این برادرزادیش پیش روی کاکای خود بچی خود روی زانی خود شانده و رویش ماچ کرده؟ شاید پرسان کنیم که چون روی پسر خدا یا بچه خدا مچ کرده کاکا از او دق شده و ناراضی است؟ بله بله، به این خاطر که خود کاکا جان عادت نداشته که فرزندای خودش اولادای خودش روی زانی خود بشانه و رویشان رو مچ کنه، و چون عادت نداشته برادرزادم نباید عادت می داشته که این همی تو رفتار همراه اولاد خود داشته باشه. دوستای عزیز، تا حالا شما فکر کردین که چرا باید مهربان باشیم؟ آدم نامهربان چطور آدمی است به نظرتان؟ میریم به شهر کابل و از کابلی های عزیز مشنویم در گزارش نیلوفر نوروزی.
سلام آقای رحمانی و خیلی خوش آمدین.
تقدیم سلام به شما و شنونده های عزیزتان.
میشه شما در این رابطه بر ما بگوین که آیا آدم مهربانی هستین یا نه، و چرا باید مهربان باشیم.
خب تحقیقاتی که روانشناسا و دانشمندان انجام داده، مهربانی تاثیرات بسیار مثبت بر سلامتی روح روان انسان داره. هم از نظر فیزیولوژیکی و هم از نظر روحی مهربانی تاثیرات خود داره. اولی که خب مهربانی چیست؟ مهربانی به معنای انجام یک عمل خوب و نیک در حق دیگران، البته بدون انتظار بعد از آوردن منفعت شخصی است. افراد مهربان برای که به دیگران احترام میگذارند، قلبا با آنها علاقه‌مند هستند. مهربان ها از کمک کردن به دیگران صرف نظر از میزان شباهت یا نزدیکی آنان لذت میبرد. به عبارت دیگر افراد مهربان همانقدر که از کمک کردن به خویشاوندان و دوستانشان خوشحال میشه، از کمک کردن به افراد بیگانه نیز خوشحال میشه. شاید خیلی ها فکر کنند که مهربانی تأثیر یک جانبه داره، بلکه برعکس، مهربانی تأثیر مثبت سه جهته داره. فردی که عمل مهربانانه در قای انجام میشه خوشحال میشه. اما نتایج پژوهش ها نشان میده که تأثیر مثبت مهربانی بر شخص مهربان بیشتر از فرد دریافت کننده مهربانی است. به عبارت دیگر فرد دهنده مهربانی از فرد گیرنده مهربانی خوشحالتر میشه. جالبتر این که عمل مهربانانه بیشترین تاثیر را برای فردی داره که به صورت اتفاقی شاهد این ماجرا است.
بله، از دید شما تفاوت بین آدمای مهربان و نامهربان در چه مواردی دیده میشه؟
تفاوت ها شاید زیاد باشه و در هر جامعه و یا که از نظر هر شخص فرق کند که چه فرد مهربان است چه فرد نامهربان است. اما بیشتر روانشناسا وقتی میان تقسیم بندی میکنن، افراد نامهربان از مهربان جدا میسازن، ما به این باور هستن که افراد نامهربان بیشتر خودشیفته هستن، یعنی افرادی هستن که به طور خستگی ناپذیر مشغول تبلیغ ویژگی های خود هستن، همیشه از خود صفت میکنن و چیزهایی را که در خود سراغ دارن همیشه به مردم تبلیغ میکنن و توانایی که باعث برتریشان نسبت به بقیه میشه. این گروه از افراد از هیچ فرصتی برای مهم جلو دادن خود و تحقیر و سوء استفاده دیگران دریغ نمیکنن. گروه دیگه ای را که در زمره نامهربانان قرار میده، افرادی هستند که بیشتر از شیوه ماکیاولیستی کار میگیرند. ماکیاولی همون دانشمند ایتالیایی که در قرن 16 یک نظریه ایجاد کرده بود که بیشتر نظریه او یا همون اصولی را که ماکیاولی پیشنهاد میکرد بر روی سوء استفاده از رابط بود. یعنی افرادی که از این منظر به رابطه‌هایشان میپردازه، بیشتر افرادی هستند که کوشش میکنند فریب بدن، از مردم سوء استفاده کنند، از خوبی اونا، از مهربانی اونا. اینا در جمله افراد نامهربان میرن. و همچنان یک تعداد گروهی را که روانشناسا میان از ضمن افراد نامهربان قرار میده، افرادی هستند که بسیار در فریبکاری ماهر هستند و از عزت دیگران لذت میبرند و هیچ ترحمی هم نسبت به شخص دیگر نداره و با خونسردی تمام میتونه همراه با خشونت، قتل، همراه با اینا با خونسردی تمام روبرو شد و مواجه شود. این گروه به خاطری که هیچ احترام احساس برای دیگر قائل نیستند، میتونند در مصاحبه شغلی خیلی خوب جلوه کنند. البته از اعتماد به نفس بالایی برای انجام حیله و از کارهای خطرناک علیه دیگران میتونند استفاده کنند.
بله، و در حال حاضر آقای رحمانی، جوانا در یک خانواده فکر میکنین که چقدر به مهربانی و محبت والدینشان نیاز دارن و چرا؟
طبعا در قدم اول اطفال و در قدم بعدی جوانان و همه اعضای خانواده به مهربانی و محبت در کانون خانواده نیاز دارن، چون که همین مهربانی سبب میشه تا اینکه افراد خانواده با هم صمیمیت‌تر رویه کنن و بیشتر یکدیگر خود را درک کنن. و همون مشکلات را که یک فرد خانواده در بیرون از خانه می داشته باشه، وقتی در کانون خانواده فضای مهربانی حاکم باشه، این فرد هم درک میکنه که باید همین مشکلات خود را به خانواده در جریان بگذارم تا اینکه بتونه مو درد و رنج را که از اون مشکلات دیده کمتر شوه و اون بار سنگین اون مشکلات از دوشش کمتر شوه.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما، سلامت باشین.
خدا نگهدار شما و خدا نگهدار شنوندگان عزیز برنامه زیبایتان.
عرض به حضورتان که هر چیز به کار داشته باشه، طفل خود روان میکنه و میره از همسایه چی؟ میگیره نان، روغن، نمک، کارد، بشقاب، دیگ و غیره چیزا. اما اگه همسایه یکی دو بار طفل خود روان کنه که اینمی چیزا رو از ایشان بگیره، روی خود ترش میکنه و میگه ما نداریم. او از برای خدا مهربانی توقع داریم و مهربانی نمیکنیم، قرض میخواییم و خود ما قرض نمیتیم، همکاری دیگرا رو خوش داریم و خود ما با دیگر همکارای ما یا دوستای ما همکاری نمیکنیم. گفته حافظ شیرازی که این چه حکایت باشد؟ مرسل جان از مشهد نوشتن که زبان مهربانی را مردم در هر جای دنیا که باشن میفهمند. بله دوست عزیز مرسل جان درست میگن، مهربانی کدام خرجی نداره، همه جای دنیا با هر زبانی که باشن متوجه میشن، اما نتیجه که این مهربانی داره بسیار بسیار میتونه ارزشمند باشه. درخواست یک آهنگ هم داشتن مرسل جان و تقدیم کردن به شنوندگان مهربان رسم زندگی. این آهنگ تقدیم شما عزیزان.
مهربانی سخت میخواند و چشمانت سلام، تازگی ها دارد این گل در گریبانت سلام، گریبانت سلام، تازگی ها دارد این گل در گریبانت سلام، گریبانت سلام. تو هر چیز دلانگیز است قربانت سنم، دامن از امید به پایان و دستم کوتاه است، این سر و این هم تو این دل چیز فرمانت سنم. مهربانی سخت میخواند و چشمانت سنم، تازگی ها دارد این گل در گریبانت سنم، گریبانت سنم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از برنامه رسم زندگی در خدمتتان هستیم. نوبت رسید به سرکار خانم رقیه حسینی، کارشناس محترم برنامه. صحبت‌هایشان را بشنویم.
به نام خداوندی که شنونده حکیم و داناست، سلام بر شما که می خواهید جهان را مهربان تر کنید. امروز به این موضوع می پردازیم که چگونه این ویژگی زیبا را در وجودمان پرورش دهیم و با چه کسانی مهربان باشیم. چند راهکار عملی را برای مهربان بودن امروز با هم بررسی می کنیم. بدون چشم داشت محبت بکنیم. اصل بنیادین مهربانی واقعی بخشیدن بدون انتظار جبران هست و ای هم حال دل خود ما را خوب میکنه، هم حال دل دیگران را. دومین مورد، شنونده خوبی باشیم. وقتی با کسی صحبت میکنیم با تمام وجود به حرفهایشان گوش دهیم، یعنی جان و دل بسپاریم. برقراری ارتباط چشمی، جلوگیری از عوامل حواس پرتی، نشانه بزرگواری و احترام ما به مخاطب هست. قضاوت را کنار بگذاریم. برای مهربانی واقعی باید عادت قضاوت کردن دیگران را ترک کنیم و به جای آن بر جنبه‌های مثبت افراد و شرایط تمرکز بکنیم. محبت خود را ابراز کنیم. یک در آغوش گرفتن صمیمانه، یک لبخند یا یک کلام محبت آمیز می تواند تأثیر ماندگاری بر قلب دیگری بگذارد. پیامبر اسلام می فرمایند این گفتار مرد به همسرش این جمله را بگه که من تو را دوست دارم هرگز از قلب او خارج نمی شود. و چقدر خوب هست که ما این جمله را به عزیزانمان بگوییم، چرا که یک هدیه ارزان است که نیاز به هزینه ندارد، فقط یک زبان شیرین، یک محبت خالصانه و صادقانه می خواهد. همیشه لبخند بزنیم. آسانترین و در عین حال مؤثرترین کار برای نشان دادن مهربانی لبخندی از صمیم قلب است. این کار می تواند فضای یک اتاق را تغییر دهد. با چه کسانی مهربان باشیم؟ پاسخ خیلی کوتاه، با همه و در همه جا. مهربانی نباید محدود به خانواده و دوستان باشد. با همکاران، همسایگان، فروشنده مغازه، راننده تاکسی، حتی کسانی که با آنها اختلاف نظر داریم مهربان باشیم. دایره مهربانی خود را تا جای ممکن گسترش دهیم، چرا که ما خالق مهربانی داریم که مهربانی را در وجود ما قرار داده و از مهربانی ما خداوند هم شاد و خوشنود میشه و از مهربانی ما دیگران هم انرژی و عشق و مهربانی میگیره. پس مهربانی کردن را از هیچ کسی دریغ نکنیم، حتی از حیوانات، حتی از اشیا و از طبیعت و از جهان هستی. یک نگاه مهربان تقدیم همه شما باد.
سپاس از همراهیتان دوستان. رسیدیم به پایان برنامه امروز رسم زندگی. انشالله که هر جایی که هستیم سالم باشید. مهربانهای همراه، خانواده‌های گرامی، امروز از مهربانی گفتیم و اینکه چطور مهربان باشیم. فردا ما از تأثیر مهربانی گپ میزنیم و اینکه آیا مهربانی حد و اندازه داره، چقدر مهربان باشیم. تا فردا، بدرود.
روز و روزگار بر وفق مرادتان باشد. انشالله این روزهای پاییزی، این روزهای خزانی و خوبی و خوشی برای یکیکتان سپری گردد. دعوت میکنیم با ادامه نشرات همراه ما باشید. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری و مدت 35 دقیقه برنامه در وادی نور تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور پروردگارا، درهای رحمتت را بر ما بگشای و گنج‌های دانشت را بر ما بگستران، با امید تو ای مهربان‌ترین مهربانان.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله
سلام و درود به شما قرآن دوستان عزیز، روزتان بخیر و نیکی. خوش آمدین به برنامه خودتان در وادی نور.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 29 تا 32 سوره احقاف آشنا شویم. داستان آیات.
پس از درگذشت ابو طالب و حضرت خدیجه، شکنجه و آزار مشرکان بر پیامبر اسلام فزونی یافت، تا جایی که زنان و کودکان نیز به او طعنه می زدند و به سویش سنگ پرتاب می کردند. پیامبر تصمیم گرفت برای تبلیغ به شهر طائف برود تا یاران برای خود بیابد و آنجا را پایگاه اصلی خود قرار دهد. اشراف طائف وقتی از حضور پیامبر در شهرشان با خبر شدند، از تیره شدن روابط دیرینه خود با مشرکان مکه به ترس و هراس افتادند و برای خوشایند آنان از پذیرش پیامبر خودداری کردند و حتی او را به عنوان مهمان معمولی هم نپذیرفتند. آنان عده‌ای از اوباش را تحریک کردند تا در کوچه های طائف راه را بر پیامبر اسلام ببندند و با سنگ به او حمله کنند. در یک لحظه باران سنگ بر سر پیامبر اسلام سرازیر شد. پیامبر برای جلوگیری از برخورد سنگ ها دستانش را سپر سر و صورت خود قرار داده بود، ولی در امان نماند و بدنش زخمی و سر و صورتش پر از خون گردید و از پاهایش نیز خون جاری شد. غم و اندوه بر دوش پیامبر اسلام سنگینی می کرد و بر رنج سفر او می افزود. پیامبر رانده شده از شهر طائف، تنها و سرگردان خود را به باغی که در آن نزدیکی بود رساند و در سایه درخت نخل نشست. صاحبان باغ، دو برادر از ثروتمندان طائف به نامهای عتبه ابن ربیعه و شیبه ابن ربیعه بودند که از دور به باغ نزدیک می شدند. پیامبر آن دو را شناخت و چون از دشمنی آنان آگاه بود از دیدنشان ناراحت شد، ولی بر روی خود نیاورد. آن دو که وضعیت غم‌انگیز پیامبر را دیدند، غلامشان عداس را که مسیحی بود با ظرف آب و طبقی از انگور نزد آن حضرت فرستادند. پیامبر به عداس فرمود: از کجایی؟ عداس گفت: از نینوا. رسول خدا فرمودند: از شهر بنده صالح خدا یونس؟ عداس با حیرت گفت: شما از کجا یونس را می شناسید؟ پیامبر فرمودند: من رسول خدا هستم و خداوند این خبر را به من داده است. عداس که صداقت را در گفتار و رفتار پیامبر دید، به حقانیت سخنان پیامبر پی برد و در همان جا ایمان آورد و شهادتین را بر زبان جاری ساخت. سپس سجده کرد و پای پیامبر را بوسید. او تنها کسی بود که در این سفر به پیامبر ایمان آورد. پیامبر با راهنمایی عداس به مکه بازگشت. عتبه و شیبه صاحبان باغ وقتی دیدند غلامشان عداس اسلام اختیار کرده است، سخت برآشفتند و او را سرزنش کردند. عداس در پاسخ آنان گفت: او مرد صالحی بود و مرا از اسرار ناشناخته پیامبرمان یونس خبر داد. من بر رسالت او یقین کردم و به او ایمان آوردم. آن دو عداس را ریشخند کردند و گفتند: مبادا تو را بفریبد، او مرد فریبکاری است. ولی این سخنان بر عداس اثری نگذاشت و او با پیامبر راهی مکه شد. پیامبر در راه مکه نزدیک نخل به نماز ایستاد. گروهی از جنیان که اهل نصیبین بودند و از آنجا می گذشتند، وقتی صدای تلاوت قرآن را شنیدند، چون برایشان تازگی داشت خوب گوش فرا دادند. آنان پس از آشنا شدن با پیامبر خدا به رسالت او پی بردند و ایمان آوردند. پس از آن با سرعت به سراغ طایفه خدا آمدند و به تبلیغ دین اسلام پرداختند. نخست از حقانیت قرآن سخن گفتند و با سه دلیل این مطلب را ثابت کردند. سپس با تشویق مردم قبیله خود پرداختند و به آنان بشارت دادند که در سایه ایمان و این کتاب آسمانی از عذاب آخرت رها می شوند. آنان در تبلیغ خود هم بر مسئله معاد و هم به ارزش‌های اصیل آخرت در برابر ارزش‌های ناپایدار دنیا تاکید کردند. در سومین مرحله پیامدهای ترک ایمان را به آنان گوشزد کردند و همراه با استدلال و دلسوزی به آنان هشداری دادند و سرانجام انحراف از این مسیر را گمراهی آشکار دانستند. این روش در تبلیغ بسیار مؤثر است و می تواند الگوی خوبی برای مبلغان باشد. آیات 29 تا 32 سوره مبارکه احقاف و ایمان آوردن این گروه اشاره می کند و می فرماید:
ای پیامبر، به یاد آور هنگامی که گروهی از جن را سوی تو فرستادیم که قرآن را بشنوند، پس چون نزد پیامبر حضور یافتند به یکدیگر گفتند: خاموش باشید تا به آیات قرآن گوش فرا دهیم. و چون تلاوتش به پایان رسید نزد قوم خود بازگشتند تا به آنان در مورد عواقب سرپیچی از فرمان حق هشدار دهند. گفتند: ای قوم، ما آیات کتابی را شنیدیم که پس از موسی نازل شده است و کتاب‌های آسمانی پیش از خود را تصدیق می‌کند و به سوی حق و راه راست هدایت می‌نماید. ای قوم، سخنان توحیدی این دعوتگر را که به سوی الله فرا می‌خواند بپذیرید و به او ایمان آورید تا الله برخی از گناهانتان را ببخشد و شما را از عذابی دردناک در امان بدارد. و هر که سخنان دعوتگری را که به سوی الله فرا می‌خواند نپذیرد و به وی ایمان نیاورد، هرگز الله را در زمین به تنگ نمی‌آورد و در برابر الله یاور و کارسازی نخواهد داشت، چون این کسانی در گمراهی آشکارند.
Thank you.
همراهان ارجمند، با آگاهیتان میرسانیم از آن ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:37 است. گوشه جان می سپاریم با تلاوت سوره اخلاص با صدای استاد محمود شهاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. قل صدق الله العلي العظيم.
أقم الصلاة لذكري.
اذان ظهر به افق کابل.
مؤذن استاد محمد آقاطی.
Hi, we have a lot of fun.
كشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي إنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 الغو
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 أدركني
أدركني
أدركني الساعة محمد
قبول باشه راز و نیازها و طاعات و عباداتتان با درگاه حضرت حق. بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای شجاعی تقدیمتان میکنن.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
تالیان نور
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده و همراهان برنامه در وادی نور عرض سلام بر شما. همکنون ارتباط گرفتیم با شهر کابل و میخواییم با یکی از قاریان مطرح افغانستان در پایتخت این کشور آشنا بشیم. جناب آقای سید مظفرشاه سلام بر شما، یک معرفی کامل از خود بفرمایید و این که چند وقت هست که در وادی تلاوت قدم برداشتید و چه کسانی در آمدن شما به این وادی نقش داشتن و از اساتید خود هم بر ما بیان بفرمایید.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنونده های محترم شما. بنده سید مظفرشاه موسوی هستم. تقریبا 20 سال بیشتر یا کمتر می شود که در عرصه قرائت و در عرصه آموزش قرائت و تجوید قرآن کریم هستم و کسایی که نقش اساسی را در این زمینه داشتن پدرم بود خدا رحمت کنه و مادرم که خداوند حفظش کنه انشاءالله و پیش اساتید چون در ابتدا پیش استاد بزرگوار سید پادشاه هاشمی خواندم، بعد پیش یکی از افتخارات کشور قاری بین المللی کشور استاد بزرگوار جناب استاد قاری محمد حسین حیدری، بعدا دوره حفظ را پیش آیت الله صادقی و بعدا دوره تخصصی تجوید را خدمت قاری بین المللی کشور جناب استاد شیخ عبدالکبیر حیدری فرا گرفته.
در حال حاضر فعالیت‌های قرآنی شما در شهر کابل چی هست در طول هفته؟
در طول هفته سابق داشتیم، جلسات داشتیم در از پیش خود در خود افشار سیلو در مسجد صاحب زمان مصروف بودیم و بعدا باز در منطقه قلعه جرنیل میگن مسجد سید شاقوباد اینجا تدریس مصروف تدریس بودیم، اما فعلا واقعیتش این که جای مصروفیت نداریم در عرصه قرآن درس بدیم یا تدریس نویم یا خود ما بخوانیم، اما در خانه که برادرزادا که اینا کار میکنم انشاءالله همراه فرزندهای خودم موفق و کامگار باشیم بخیر.
هر آیه یک چراغ.
هر کلمه یک راه نما.
اقرأ بسم ربک الذی خلق.
تلاوتی دلنشین. تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزئ بهم، اهل استهزا نیست، لکن جزای مکر و استهزاشون.
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی.
قرآن کتاب زندگی است، کتاب حکمت است، کتاب درس است.
در وادی نور.
parstoday.ir/dari.
دوستان، عاشقان واقعی قرآن کسانی هستند که شبها قرآن را تلاوت می کنند و با آن مأنوس هستند و روزها در صحنه پرآشوب زندگی از آن الهام می گیرند. شبانگاهان پهلو از رخت خواب ناز تهی می کنند و با دستورات شفابخش آن بیماری قلبی و روحی خود را درمان می کنند. پس شایسته است که ما این مشعل فروزان الهی را بر قلب و روح تاریکمان بتابانیم و غبار غربت را از قرآن برطرف کنیم.
مع القرآن.